بیش از حده، یعنی خارج از عرفه، آدم احساس من نباید اینقدر وزن داشته باشه، ولی سازه دیگه پوک هست، به لحاظ صدادهی هم بهتر هست. اینو خیلی سوال دارن که ساز سنگین ماجراش چیه، ساز سبک چیه و چطور اینا صداشون متفاوته؟
اولا که ساز وقتی سنگین باشه، حکایت از اون متریال یا اون چوبش مصالحشه دیگه. یکی چوب اولا که قدیمی نیست، وقتی چوب قدیمی نباشه، سن و سال نداشته باشه،
تازه بریده شده، نو و تازه،
بله، خب وزن داره، شیره کشی نشده، قدمتش کمه، ضمن این که
یعنی هنوز تو تنه آب هست، خشک نشده،
خوش شده، چرا خوش شده که ترک نخوره، مشکل ایجاد نکنه، ولی
اینا صنعتی خوش میشن یا به طریق طبیعی مثل گذشته؟
نه خیر، صنعتی خوش میشه، از سالیانی است که بله به طور صنعتی خوش میشه، و وقتی به طور صنعتی خوش میشه طبیعیه که این مثل گذر زمان این
تغییر فرم نمیده. بله.
نه، گذر زمان در واقع اینا سبکش نمی‌کنه، اون بعده. چیزی که در زمان اتفاق میفته به این شکل. بعد نوع جنسش، ببینید یه زمانی مثل گردوی خانسار، گردوی گلپایگان، گردوی توی سرکان، اینها خیلی معروف بود، نوع چوبش عرض میکنم، مال خارج از گردوش، ولی الان دیگه نیست، از اونجا هم دیگه نیست. گردوهای جنگلی باب شده، گردو جنگلی سنگینه. چرا؟ برای اینکه اونجا آب بیشتر بخوره، رطوبت بیشتر داره، طبیعیه دیگه. خب این اول. دوم این که اگر خاطره باشه سابق گوشی های سنتور برنج بود، برنج سبکه،
بله،
الان
فولاد گالوانیزه است دیگه،
بله، فولاد زنگ، بله، بیا آهن آب دیده است، بله. اینو سنگینه نسبت به، ببینید کم 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 این متریال میاد روی هم و اون سنگینی را یا سبکی را در واقع ایجاد میکنه. ولی دوستانی که به ویژه در شهرستان هستن، اینها چون در شهرک‌های صنعتی اونجا مشغول هستن، به ویژه مثلا همکار بسیار عزیز خودمون که از ایتالیا، سابقه چند ساله ایشون رو دارید، جناب آقای عطا بهیرایی که،
بله بله،
در نهاوند، ایشون واقعا به نظر من در مخصوصا 30 سال اخیر بازار ستار برای کسایی که ضعیفند، ایشون خیلی تأثیر گذاشت روی این بازار،
که لازم بتوانن مالی یا به چه جهت؟
به جهت مالی و به جهت کیفیت، هم بلد. کیفیت بسیار خوبی سازش داشت و هم قیمت مناسبی داشت، و اگر ایشون نبود به نظر من خیلی تفاوت میکرد قیمت ها، از همون زمان هم خیلی تفاوت میکرد. ایشون بدون چش داشت مادی، واقعا من بارها خودم خیلی همکارا وقتی صحبت میکنیم، زیاد مادیات براش مهم نبود، به خاطرشون معلم ورزش بودشن، کارمند بود،
بله،
و یک حقوقی داشت، نیازی به این نبود که بخواد انحصارا از این راه کسب درآمد بکنه. ایشون خب در رشته‌های دیگه هم فعالیت داره، کمونچه، خوشبختانه ایشون اومد توی کار، شاگرد جناب مرادی بود ایشون،
بله،
سالیان یادش بخیر، از اونجا من باش آشنایی دارم، در دهه‌های 60 و بعد رفت در نهاوند، کارگاه بسیار بزرگی رو بیرون شهر احداث کرد، اصلا خودش کارگاه بسیار جالبی داره، خیلی قشنگ، و صبح تا شام کارگاه کار میکنه، زحمت میکشه، قیمت سازاشون به نظر من کسایی که بایشون کار میکنن مناسبه، یعنی به درد هم متخصص و کسایی که کار کردن زحمت کشن، و کسایی که مبتدی هستن چند نمونه ساز داره، قیمت های مناسب داره. امیدوارم ایشون همیشه در امثال ایشون در سنده باشه.
استاد عمران حیدری مدتها در شهریار بود،
بله،
اصالتاً آذری هستن، بله، ولی کارگاه نه فقط قپوز و ساز و ناسازهای، بله، مختلف تولید، بله، میکنن، خارج از کشور هم میره،
بله. خوشبختانه.
آقای عظیم جان اسم گوشی رو بردید. خب سال هاست که توسط آقای پرنور یا آقای شیرازی یه روان کوکی درست شد. این به لحاظ اینکه حالا روان کوک میکنه، نظر شما چیست در سنتور؟ هنوز خیلی استقبال نشده ولی خب تولیدات فراوانی دارن، ایده از هنرمندان حمایت کردن، ایده همچنان مایل نیستن، نگاه شما چیه؟
به نظر من فارغ از اینکه کی اینا ابداع کرد،
بله،
چون حالا سر همینم یک ایده بحث دارن، اصلا به اون وارد نمیشم. به نظر من بسیار عالی،
بله،
به نظر من بسیار عالیه. ایشون یک پدیده ای را رو کردند که من خودم سالیان دنبالش بودم، متو نه به این شکل، به یه شکل دیگه، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من ارتباط داشتم با زنده یاد ناظمی، اون اصلا اجازه نداد، به هیچ وجه اجازه نداد. میدونید که ایشون یه تفکر سنتی هم داشت،
بله،
اجازه نداد. به بقیه هم سفارش کرده بود که اصلا تن به این نوآوری ها ندید، باید اون اصالت خودش رو ساز حفظ بکنه.
بله.
ولی من موافقم بسیار. حتی این کاری که استادم جناب آقای مسعود شناسا ردیف میرزا عبدالله رو به روایت مرحوم نورعلی هرمبول من ضبط کرده، به من با من تماس گرفت، فکر کنم 2 سال پیش بود، گفتش که من
ایشون که ساکن شیراز شدن، بله، استاد بنده هم بودن، خدا حفظشون کنه، بله،
گفتش که من نیمی از کار را با سنتور جام ناظمی اجرا کردم، نیمه دوم کار را با سنتور شما یعنی من و روانکوک روش تعبیه کردم، بسیار عالی صداشو برای من گذاشته.
خب اصلا ساز خوب میگن که باید کوک خوب نگهده و صدای خوب بده،
بلد.
حالا با هر چی درست شده،
بله بله،
سنتور مرحوم رضا ورزنده میگن 100 تا میخو اینا داشته و خیلی هم قناص بوده، ولی اون صدایی که میومده جادویی بوده. خب عموماً این صندوق قیمت گذاری ها چگونه است؟ الان پایین ترین حد و بالاترین حد از سازندگان مختبر جمله خود شما، اینا چگونه نرخ گذاری میشه؟ بر چه پای و اساس است؟
ببینید، نرخ گذاری بنابر مصالحی که
چون صنفی که نداری،
نخیر مصالحی که به کار میبرید، وقتی که صرف میکنید و اون عقبه و سابقهی که دارید، خب اینا همه لحاظ میشه روی اون. یه کار تجاری خب با یه کار
خب عجیب همینه، انبوه‌سازا دارن قیمتهایی رو میدن که تکسازها باید اون قیمت بدن و اینجا یه مقدار خدشه باید میشه.
البته شاید کیفیتاشون بالاست،
حالا متفاوته، بله
بله، کیفیتاشون بالاست،
بله، اسکوزاری های میشه، درجه گذاری های میشه،
بله،
ولی نوازنده حرفه‌ای متوجه میشه،
بله،
آیا واقعا در حقیقت خب تفاوت داری یا نداره.
خب یک بازاریست که شما میدونید که این بازار متولی که نداره، مخصوصا حالا صنف ما،
بله،
برای اینکه براد تلویزیون فروش ها در واقع متولی صنف ماند، خب حالا طبیعیه که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم، ولی فقط در عمل مقایسه میتونیم. من باره ها مثلا
رادیو تلویزیون که گفتیم منظور صنف الکتریکی ها هست،
نه صنف صنف اتحاد صوت و تصویر،
صوت و تصویر،
من از سابق میگم رادیو تلویزیون فروش، بله، اصخایی میکنم. این به همه منظور هر کسی که قیمت گذاری در واقع میخواد بکنه، خب از قبلم اگر که خاطرت باشه مرسوم بود که یک سازی رو، یک سیالوی سنتور رو میگیره ببره آقای ایکس ایگرگ ببینه تایید کنه نکنه نظری بده.
دوست دارم استاد که نظر میدادن برایندش در
من سالیانی است که توصیه میکنم و خواهش میکنم از یک اساتیدمون، از دوستان و همکارمون، از کسایی که حالا میخوان تهیه بکنن، آقای فلانی به عنوان کارشناس میخواد نظر بده. آقا همه چی کارشناسی هزینه داره دیگه،
بله،
شما الان ماشین میخواد کارشناسی به فرش، کارشناسی کنه به هزینه میکنید ها، به جای اینکه شما اینو بردارید، این سازو بردارید ببرید و چهار جا نشون بدید، اونجا حالا قرض داشته باشه، اصلا متخصص باشه نباشه. به نظر من فرض کن آقای مهدوی سالیان، شما میشناسید آقای مهدوی رو، سالیان کارش این بوده، من کارشناس، میگه آقای مهدوی من هزینه عیاب و ذهاب از دتالی رو تامین میکنم، وقت بگذارید یک سنتور برام انتخاب بکنید،
مثل کارشناسی که دادگستری تعیین
میکنه، هر چقدرم که قیمتش بود اینقدر درصد متوجه شدیم، من تقدیم شما میکنم با احترام. خب این بهتره که همون آقایی که الان فسکن فروخته به عذابه که حالا آقا این تایید بشه تایید نشه، اون شرایط تاییدم که از تعالی نمیخوایم دامن بزنیم، میدونید که شرایطش اصلا چیه.
بله،
این که به قول حضرت سعدی میفرماید که در میرو وزیر و سلطان را بی وسیلت مگر پیرامون، سگ و دربانچه یافتن غریب، این غریبانش گیرد آن دامون. بنابراین من به همه توصیه میکنم اصلا بیاید اینا رایج کنیم، چه اشکال داره؟ مگر که آقای مهدوی ایشون به عنوان کارشناس 10 بار میخواد بره وقت ایشون رو بگیری، هی ببری نشون بدید، خب یک بار وقت ایشون رو بگیرید ببرید و اینو بدعت بذارید اصلا، یه پایه‌گذاری بکنیم بین همطوری که ما سازمون پیشرفت کرده، نوازندگیمون پیشرفت کرده، عالیست، بیاید اینم بدعت بذارید.
بله،
در همه جا دنیا هم همینه، کارهای دیگه همون هم همینه.
خب چون صنفی وجود نداره همیشه سلیقه‌ای رفتار میشه. خب برامون بفرمایید که سازها تفاوتشون در صدادهی و کیفیت، چون بحث مهمیه.
بله،
چه شلهایی داره، چه ملاکهایی داره، چه زیرساختهایی داره.
ببینید بیایید بریم رو موضوع این که یک سازی، یک سنتوری، حالا مثال چون رشته ما سنتوره، رو سنتور مثال میزنم، یک سنتوری را من نامی سازنده ساختم، به نظر من و جناب آقای مهدوی الهاز فنی صنعت و فرم صداش مطلوب. حالا این چه فاکتورهایی را نیاز داره که نوازنده ها اینو تایید بکنن؟
بله،
من و شما میگیم مطلوبه و این فاکتورها با چه چیزهایی تغییر میکنه. میخوام بحثمون اصلا راجع به این بشه، یک سازی مطلوب صداش، علاوه فنی، فرم صدا، صنعتش خوبه، میخوایم ببینیم این همین ساز خوب چه
با چه متغیرهایی،
با چه متغیرهایی بله تفاوت میکنه. ها، هیچ کم متاسفانه به این توجه نمیکنه. یه مثال ساده بزنم که شما یک مضراب تار، یک مضراب تار اگر از شاخ باشه، اگر از جنس برنز باشه، اگر از جنس فرض کن فلز آهن باشه، از جنس برنج باشه، هر کدوم یه صدایی میده، درسته؟ ولی ما چون گوشمون عادت کرده مثلا به برنج، به فلز برنج، میگیم این صدا مطلوب داره، جیر جیرش کمتره. حالا بحثا میریم رو سنتور، این سنتور مطلوب ببین با چه چیزهای صداش تغییر میکنه. اول مکانش، شما اگر
چوب از کجا بریده باشه،
اصلا نه ما نه 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 ما اصلا بحث نمی کنیم که این چوبش چطور باشه، ما میگیم همه این مجموعه چوب، سازنده، سیم و تمام مصالح این ساز خوبه و صداش هم از لحاظ من آقای مهدوی مطلوبه، درسته؟
بله.
این ساز الان در اومده، این سازی که الان از کار در اومده و صداش مطلوبه، ببینید با چه چیزهایی تغییر میکنه دوباره این صدا که ما به سادگی ناخون میکشیم روی یک سازی. من کارشناس متاسفانه میگم این خوبه یا بد، میخوام بحث کنیم روی این موضوع که چرا ما این کارا میکنیم. ما بایستی یک فرشی را که میخواد کارشناسی بکنه، دیدید من رچاشو میشموره، وقت صرفش میکنن، بعد شما یه ساز رو تست میکنید، بله احساس تست میکنید، ناخون رو میکشید، میگه این خوبه این بده، آیا این درسته به نظر شما؟ حالا قضاوتش با شنوندگان باشه. اولین چیزی که تغییر میکنه مکانه، اونهایی که در
چه که مکانی نواخته بشه،
بله در تالار رودکی، بله در تالار وحدت رودکی ساز مخصوصا سنتور نواختند، میتونید سوال کنن ازشون اونا که نواختن، خود همین آقای شناسه، آقای کی، من با خود اینام صحبت کرده، میگه اصلا مناسب سنتور نیست، اصلا مناسب سنتور
استودیو باشه، زمین موکت باشه، سنگ
حالا
باشه،
حالا میخواد آیتم باشه بگم، اون جایی که شما آگوستیک باشه بول شما، مکانش تغییر میده، ساز تخت باشه، بعضی زیرش جعبه مضراب میذارن، آچار میذارن، ساز رو زیرش خالی میذارن، شما میدونید که هر کجایی که اون آچار و یا اون شی قرار بگیری زیر ساز، میشه مرکز ثقلش.
بله.
مرکز ثقلش رو به هم میزنید شما. چطور شما توقع دارید که این صداش تنظیمش به هم نخوره؟ خب
بله.
بنابراین اگر زیرش موکت باشه یه صدا، خود فرش باشه یه صدا میده، زیرش باز باشه یه صدا میشه،
زمین بشینی
بله فاصلش بله،
میز فلز باشه، چوب
دقیقاً
باشه.
زاویه نوازنده با خود ساز صداشو تغییر میده. نوع مضراب که اصلا مهمتره،
با چه وزنی.
من اتفاقا ساز آورده بودم، به خاطر شرایط متاسفانه امروز خب نمیتونیم این کارو بکنیم.
بله.
پنج نمونه مضراب آورده بودم با سنتور که
بله
امتحان بکنیم دیگه، ببینیم چه تفاوتی داره. نوع مضراب، وزن مضراب، اون شدت نوازندگی خودش. بعضی دیدی میگن، به اصطلاح میگه آقا تو شما داری سازو از جا میکنی. اصلا بدتر سر مضراب، انواع اقسام سر مضراب یک صداهایی میده،
اون الحاقات اضافی، پارچه است یا مخمل یا فتره یا.
بعد شما نگاه کن، مثل اینه که بیاد پیانو، یک پیانو استانداردی که صداش استاندارد بله، شما بیاید اون نمدای تای کلاویه را تغییر بده، یه نمد دیگه بذار، آیا فکر می‌کنی پیانو اون صدا را میده؟ ولی ما نمیدونم، یک عده به راحتی با، تازه من بخشی از این نمونه ها را گفتم، به راحتی با دو تا آرپژ گرفتن، اونم ایستاده
کارشناسی میکنن، اصطلاحا
کارشناسی میکنن، زحمت، واقعا زحمت این سازنده ای که با چه عشق و با چه مرارتی. من وقتی خدمت زنده آدم پایور رفتم بهش گفتم ساز من مثلا چطوره، چه جوری، چه ویژگی، وقتی باش زد خدا گواهه نیم ساعت دفعه اول،
خدا رحمت کنه استاد پایور،
با انواع اقسام مضراب زد، سر مضراب پنبه ای، نمیدونم سر مضراب فلز. خب وقتی بهش گفتم
ببینه با کدوم نوش بهتر میخونه،
واقعا تست کرد، برای اولین بار من تو عمرم هم چیزی دیدم،
حوصله کرده، وقت گذاشته.
بله وقت گذاشته. بعد وقتی که بهش گفتم این چه مشکلی داره فلان، میدونی چیه من گفت؟
چه گفتم؟
به من گفتش که من یک نوازندم، شما کلی رفتی زحمت کشیدی، شما تازه میفهمه عیب ساز چیه، من فقط در حد نوازندگی میگم صداش خوبه، شما تشخیص میدی که آیا این صدا ماندگاره یا ماندگار نیست. ولی اون چیزی که تعیین میکنه که آیا این به هر صورت این ساز خوبه، زمان تعیین میکنه. که یک کسی سازی رو که 10 سال مضراب خورده میاد میذاره بغل یک ساز که مثلا تازه ساخته شده، آقای سازنده من مقایسه میکنه با هم و متاسفانه به خاطر این که حالا سازنده رو یک به یه شکلی مغموم بکنه، بیاد بزنه مثلا به کیفیت سازت پایینه، این خوبه یا این فلان و بهمانه. متاسفانه ما این اشکالات رو داریم و بایست کارشناس رو ورود بکنن به این موضوع، وقت بگذارن.
واقعا و سازن... چقدر این پلگذاری ها تأثیر در صدادهی یا تراش صفحه،
همه یک مجموعه است،
یکی دو دقیقه بیشتر وقت نده.
بله یک مجموعه است جناب مهده. بله. یک مجموعه است که این مجموعه، حتی ساشمه رو خرک، حتی ارتفاع خرک، حتی قطر خرک،
تراش زیر خرک، حتی اون تراش گودی که
ببین یک داره. مجموعه است که اینها بغل هم میفته میشه یک سازی خوب. مفتول شیطونک،
یعنی اگه همه اینا توی یک دستورالعملی توی کتابی چاپ بشه، همه میتوانن سازنده بشن؟
نه نه، اون جنس چوبس، ببینید به قول
چوب شناسی
زنده یاد ناظمی میگفتش که شما صدای پیت حلبی 500 سال پیش صدای پیت حلبی میده، پیت حلبی 500 سال دیگه هم صدای پیت حلبی میده. بنابراین شما باید اینقدر کار کرده باشی که اون صدایی که میخوای اول توی ذهنت باشه، که وقتی چوب میخوای انتخاب بکنی ببینی آیا از این چوب اون صدا در میاد یا نه. اول
پس یه گوش موسیقایی میخواد بعد. مادرزادی شمشو داشته باشه.
نه نه، مادرزادی که تصیب میکنم، تربیت میکنیم گوشا.
خب یه دم بله
بله بله، گوشا تربیت میکنیم از بچگی، کسی که خب موسیقی گوش میکنن به هر صورت
این هست. خب دیگه فرصت نداریم، نکته پایانی دارید؟
از شما سپاسگزاری میکنم.
نه بس تشکر، نه نمیخوام بکنیم توصیه چیزی جوانهایی که دارن گوش میکنم
به نظر من
با تو این عرصه بگذارم.
من بارها به دوستان جوانم هم میگم اون چیزی رو که من از زنده یاد ناظمی خواستم، یه چیزی به من بگو که من به دردم به خود در سازی، گوشش رو گرفت کشید، این گوش لاله گوش رو کشید، گفت برو اینا قوی کن،
گوش رو قوی کن.
این توصیه به من کرد که من رفتم اساسا نوازندگی رو دنبال کردم، و به هر صورت به یک جایی رسوندیم که نیازی در واقع حداقل به کسی نداشته باشم بدونم چی میخوام، چون بعضی نمیدونن چی میخوان، فقط میدونه که این یک زوزنقه است و
سرگردان میچرخن. گوشو چگونه میشه دقیق کرد؟
به نظر من با هم روشایی که در هنرستان ها رایج شد،
این آثار خوب بشنوند، دائم بشنوند،
بله بله،
هر موسیقی رو گوش نکنند.
دقیقاً دقیقاً درست فرمشه و تمرین کنند.
تمرین بله.
تمرین کنند. مثل یک بچه که بوق پدرشه که میشنوه 100 تا بوق ماشینا، میگه این بوق پدر منه.
پس تمرین روزانه و مستمر.
بله.
همون اول صحبت فرمی ریاضت میخواد هنر. به سادگی به دست
نخیر.
درود بر شما، محبت کردین به برنامه خودتون، ارغامین تشریف آوردین. با شما در همینجا جناب آقای علی محمد عظیمی خداحافظی میکنم.
از شما هم سپاسگزارم و از تمام عوامل، از تولید تا پخش، از همگی و شنوندگانی که وقت گذاشتن سپاسگزاریم.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، برنامه ما هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر با ارغنون رادیو گفتگو، توفیق باشه خدمتتون باشیم. تا زود و بدرود.
دانش آموزان آینده سازان کشورند. بصیرت و هوشیاری آنان مدافع نظام اسلامی و ارزش‌های والای آن است.
اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار می‌کردند که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این فریادی که ملت ایران می‌کشند، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است.
13 آبان، تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان، روز شکست هیمنه پوشالی استکبار جهانی. 13 آبان، مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار. 13 آبان، روز بزرگ مرگ بر آمریکا. اجتماع خانوادگی ملت بزرگ ایران، دانش آموزان و دانشجویان، این پیشگامان گام دوم انقلاب با شعار 13 آبان، حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی در محکومیت جنایات آمریکا. جمعه 13 آبان در سراسر کشور به سوگ میادگاه های نماز جمعه تهران، ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و سپس راهپیمایی به سمت دانشگاه تهران، میادگاه نماز جمعه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان.
مراد بر از مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا هم مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار،
مرگ بر آمریکا.
ما یک زمانی درس عبرت بودیم برای کشورها در منطقه.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
من خواهشم اینه که به این عبارت ها خوب دقت کنید. ما یک زمانی درس عبرت بودیم، یعنی آمریکایی ها میخواستند که ما درس عبرت باشیم برای دنیا، که ببینن، دنیا ببینه ما چجوری کنترل میشیم، در اختیار امریکایی ها. اما امروز ما در دنیا الگوییم برای خیلی ها، برای خیلی از کشورها در دنیا، حتی برای خیلی از امریکایی ها در خود امریکا، برای خیلی از انگلیسی ها در خود انگلیس، در برای بسیاری از افراد در و کشورها در خود منطقه که الان درش در واقع زیست میکنیم و داریم زندگی میکنیم. واقعیات تاریخی رو از ذهنمون پاک نکنیم. مردم اون روز چی میخواستن؟ از شاه دو چیز میخواستند: غیرت و حمیت. خیلی چیز پیچیده ای نیست. خب وقتی که شاه این مملکت نه غیرت داشت نه حمیت داشت، قاعدتا مفهومی تحت عنوان خفت ملی اون موقع اوج میگیره. مردم چرا به حضرت امام لبیک گفتند؟ جدای از همه خصائص، به زبان خودمون امروز بین نسلی میخوایم صحبت بکنیم. امام هم غیرت داشت هم حمیت داشت. امام هم تلاش داشت هم فلسفه و نگاه داشت. پس بنابراین ما اون موقع مردم به این جنبندی رسیدند. جنبندی هم جنبندی عمومی بود. شما اسناد لارنج جاسوسی رو حتما برید مطالعه کنید. اینها جز اسناد تاریخی این مملکته. اظهارات کارشناسان خود امریکایی رو برید حتما مطالعه بخونید. اینها جز اسناد تاریخی قطعا که اعلام میکنند آقا مردم دنبال یک همچین فردی میگشتن که هم غیرت داشته باشد، هم شجاعت داشته باشد، هم برنامه داشته باشد، هم سایر خصائصی که مردم با توسل به اون از خفت خارج بشن. شما در دعواهای بعضن کوچه و خیابون و محله و دوست و آشنا و رفقا و فامیل بعضن میبینی یه نفر شما رو خفت میده. خفت نسبت به چیزی که اصلا وجود نداره اما به شما تحمیل شده. پس شما دنبال یک کسی میگردید که شما را از این مرحله خارج کنه. قطعا دنبال شجاعترین، صادقترین، با غیرتترین، باهوشترین و از همه مهمتر با همتترین آدم ها میگردید که بتونید به واسطه یه اون فرد این کاراکتر رو در همه دنیا، در همه ادبیات ها و در همه زبان ها بهش میگن رهبر. خب حضرت امام دارای این خصائص بود و رهبری مردم باعث شد که این فضا بره به سمت خروج از خفت. اساسا انقلاب اسلامی در ایران یعنی ما آن خفت تحمیلی، آن خاری تحمیلی رو اساساً بر نمیتابیم. اما در مقابلش چه چیزی را میخواهیم؟ آنچه که میتواند به ما کمک کند عزت داشته باشیم، عظمت داشته باشیم. خیلی ها امروز در تبلیغاتشون میخوان بگن ایران عزت ندارد، عظمت ندارد، نمیدونم پاسپورت ایرانی چنین است. همه اینها قبول. اما سوال، به زعم همین افراد اگر ما اینها را نداریم، آیا آمریکا اینها را دارد؟ سوال، این سوال رو بریم بررسی بکنیم. اونهایی که مدعی هستند ما اینها را نداریم، حالا سوال کنند آیا آمریکایی، آیا فرانسوی، آیا انگلیسی، آیا عربستانی که اون موقع تاجی بود برای خودش در نزد امریکایی ها در منطقه، آیا اینها دارند؟ حالا سوال، اگر ما اینها را نداریم چرا همه این کشورها دنبال حذف هستند تا دیگران به ما نگاه نکنند و حرکت نکنند؟ موسیقی